بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قسم دیگر از تعارض استصحابین اونجاییست که هیچ گونه سببیت و مسببیتی مطرح نباشد. و منشأ تعارض بین استصحابین همون علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه در یکی از دو استصحاب است، مثل استصحاب هایی که در اطراف خود علم اجمالی جریان پیدا می کند. اگر دو عنایی داشته باشیم که هر دو طاهر باشند و بعد علم اجمالی پیدا بکنیم به این که یک نجاستی با احد العنائین ملاقات پیدا کرد، اینجا در بادیه نظر فی نفسه ما دو تا استصحاب داریم، استصحاب و طهارت هذا الاناء و استصحاب و طهارت ذاک الاناء، لکن یقین داریم که این دو طهارت که حالت سابقه متیقنه در این دو عنایه، یکیش منتقض شده، یکیش تبدل به نجاست پیدا کرده. اینجا ما در رابطه با استصحاب، خوب این نکته رو دقت بفرمایید، ما وقتی که مسئله تعارض استصحابین رو مطرح می کنیم و می خواهیم ببینیم در تعارض استصحابین چه باید گفت، آیا در تعارض استصحابین قاعده اقتضای تساقط می کند و یا قاعده اقتضای تخییر می کند، و یا اگر مزیتی و ترجیحی وجود داشته باشد قاعده اقتضای اخذ به ضد ترجیح می کند. محل بحث ما کجاست؟ کجا ما این حرفا رو می تونیم به عنوان موضوع بحث پیاده کنیم و محل این نزاعی که عرض کردیم کجاست. برای روشن شدن این مسئله لازم است که ما مقدمتاً یک مسئله دیگری را ذکر بکنیم تا بعد ببینیم که در مسئله تعارض استصحابین که در کتاب استصحاب مطرح می شود موضوع بحثش کجاست. خوب دقت بفرمایید این بحث را. اون بحث مقدمی عبارت از این بحثه که در اطراف علم اجمالی یک بحثی واقع شده که آیا اصول عملیه و منحل استصحاب آیا در اطراف علم اجمالی اصول عملیه اصلا جریان دارد یا ندارد؟ در همین مثالی که من عرض کردم که دو اناء طاهر داریم و بعد علم اجمالی پیدا می کنیم به نجاست احد الانائین، اولین بحثی که اینجا مطرحه این است اصحاب طهارت فی نفسه در اینجا جاری هست یا نه؟ آیا قاعده طهارت در اینجا که اطراف علم اجمالی است جریان دارد یا ندارد؟ و بحث کلیش این است که اصول عملیه و منحل استصحاب آیا در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری هست یا نه؟ اینجا سه نظریه وجود داره و سه قول از محققین و اعلام در اینجا مطرحه. یک قول رو مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف استاد الکل، ایشون معتقدند که در اطراف علم اجمالی اصول عملیه و استصحاب جریان پیدا نمی کنه برای این دلیل که ادله استصحاب و روایات استصحاب از نظر مقام اثبات و مقام دلالت قصور دارد استصحاب در اطراف علم اجمالی را شامل بشود. چرا قصور داره؟ می‌فرماید برای اینکه در مدلول اون ادله تناقض لازم میاد. چرا؟ می‌فرماید برای اینکه ما در روایات استصحاب ملاحظه می‌کنیم میبینیم دو تا جمله معمولا در روایات استصحاب مطرحه، یکی لا تنقض الیقین به شک یکی ولکن تنقضه به یقین آخر. خب اون وقت مرحوم شیخ می فرماید که در این مثال علم اجمالی که شما یقین داری به این که این دو ظرف حالت سابقش طهارته و بعد علم اجمالی به نجاست احد الانائین پیدا کردی، شما میخوای دو تا استصحاب جاری بکنی، بگی این ظرف بالخصوص مشکوک است بقای طهارتش، استصحاب جاری میکنی. اون ظرف بالخصوص مشکوک است بقای طهارتش، استصحاب جاری میکنی. ایشون میفرماید درسته، شما به لا تنقض الیقین به شک در هر دو انا عمل کردید، اما شما علم اجمالی ندارید که یکی از این دو انا نجس با او ملاقات کرده، علم اجمالی ندارید که حالت سابقه در یکی منتقض شده. خب اگر علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه در یکی دارید، پس ولکن تنقضه به یقین آخر رو چه معامله ای با او می کنید؟ در حقیقت مرحوم شیخ می فرماید که ما در اطراف علم اجمالی از نظر دلیل لا تنقض ما گرفتاریم. بگیم لا تنقض الیقین دو تا استصحاب را در این دو انا جاری میکنه، لا تنقض رعایت شده، اما ولکن تنقضه به یقین آخر رو چه کار کنیم؟ ما که یقین داریم که یکی از این طهارت ها تبدل به نجاست پیدا کرده، ما که یقین داریم حالت سابقه در یکی منتقض شده، لذا جمله اول رو بخوایم رعایت کنیم، میگه هر دو جاری هست. جمله دوم رو بخوایم مراعات کنیم، میگه جاری نیست. پس چه کنیم؟ ایشون میفرماید برا خاطر اینکه در ادله اصول و در دلیل لا تنقض تناقض لازم میآید، برای جلوگیری از تناقض راه حل منحصر به این است که بگیم دلیل لا تنقض اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، دلیل قصور داره، دلیل از نظر مقام دلالت قاصره و اثبات نداره حجیت استصحاب را در اطراف علم اجمالی، برای اینکه اگر بخواد پاش در اطراف علم اجمالی باز بشه یلزم و تناقض فی دلیل به حسب مقام الاثبات. این یک نظریه است که مرحوم شیخ روی این نظریه استصحاب در اطراف علم اجمالی رو به طور کلی، که اینه که عرض می‌کنیم به طور کلی، چون دو تا فرض داره مسئله، در یک فرضش از اجراء دو استصحاب یک مخالفت عملیه با تکلیف معلوم لازم میاد و در یک فرضش مخالفت عملیه لازم نمیاد. در این مثالی که عرض کردیم اگر شما دو تا استصحاب طهارت رو در این دو عنا بخواید جاری بکنید، با تکلیف اجتنب عن النجسی که قطعا بین این دوتا وجود داره، مخالفت عملیه قطعیه تحقق پیدا میکنه. اما اگر مثالشو عکس بکنیم، دوتا ظرف داریم که حالت سابقه در هر دو نجاسته و بعد ما علم اجمالی به طهارت احد الانائین پیدا کردیم، اینجا اگر شما بخواید دوتا استصحاب نجاست جاری بکنید، مخالفت با تکلیفی لازم نمیاد، برای اینکه معنای طهارت یک ظرف این نیست که حتما انسان مرتکب او بشود، حتما انسان با او سر و کار پیدا بکنه، نه. اما طهارت که ارتکب طاهر در باب طهارت مطرح نیست. لذا اینجا اگر دو تا استصحاب نجاست جاری بشه، مخالفت عملیه ای با یک تکلیف معلوم بالاجمال لازم نمیاد. اما لازمه بیان شیخ این است که در هر دو صورت استصحاب جریان پیدا نکنه، چه اونجایی که جریان استصحابین مستلزم مخالفت قطعیه با یک تکلیف معلوم بالاجمال باشه مثل مثال اول، و چه اونجایی که جریان استصحابین مستلزم مخالفت یک تکلیف معلوم بالاجمال نباشه مثل مثال دوم. اونی که به نظر شیخ مانعه این است که دلیل لا تنقض قصور دارد از اینکه اطراف علم اجمالی رو بگیره، برا خاطر اشکال تناقضی که در روایات لا تنقض پیاده میشه، اصلا لا تنقض سراغ علم اجمالی نمیاد، برا خاطر اینکه یک طرف لا تنقضه، یک طرف تنقضه به یقین آخره و بین این دوتا نمیشه جمع کرد. لذا باید گفتش که این دلیل که انهو اجمال داره و هیچ گونه بیانی در رابطه با اطراف علم اجمالی از نظر حجیت استصحاب ندارد. این یک نظریه در رابطه با جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی. نظریه دوم نظریه مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه که ایشون مکررن این نظریه خودشون رو بیان می کنند و نظریه ایشون عبارت از تفصیله. ایشون می‌فرماید اگر جریان دو اصل، جریان دو استصحاب در اطراف علم اجمالی مستلزم مخالفت عملیه با یک تکلیف معلوم بالاجمال باشه، اونجا جریان پیدا نمی کنه. اما اگر جریان استصحاب بین مستلزم مخالفت عملیه با یک تکلیف معلوم بالاجمال نباشه، اونجا مانعی نداره که دوتا استصحاب جاری بشود. لذا ایشون بین این دو مثالی که عرض کردیم ایشون تفصیل قائل میشه. میفرماید در مثال اول که شما میخواهید دوتا استصحاب طهارت کنی و با کمک این دو استصحاب طهارت با اجتنب عن النجس عملا مخالفت بکنی، اینجا استصحاب جریان پیدا نمی کنه. اما در مثال دوم که میخوای دو تا استصحاب نجاست رو جاری بکنی و با این دو تا استصحاب نجاست شما به جنگ یک تکلیفی نمیخواهید برید و مخالفت عملیه با یک تکلیف معلومه بالاجمال نمیخواهید داشته باشید و ندارید، ایشون میفرماید اینجا مانعی نداره که هر دو استصحاب جاری بشود. دو استصحاب نجاست در اطراف علم اجمالی ولو اینکه یقین به انتقاض حالت سابقه یکی از اینها به طهارت رو پیدا کردید. پس نظر مرحوم آقای آخوند در رابطه با جریان اصول در اطراف علم اجمالی این است که ملاک لزوم مخالفت قطعیه و عدم لزوم مخالفت قطعیه است. هر کجا مستلزم مخالفت قطعیه شد جریان نداره و هر کجا مستلزم نشد جریان دارد. بفرمایید اونجایش که نیست شما فرض کنید، مثال دیگه اونجایش که نیست فرض کنی، جایی داره که نباشه، اون مثال ماست. عرض می شود که نظر سومی در این باب وجود داره و اون نظر مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه. ایشون از حیث نتیجه همون مذهب مرحوم شیخ انصاری رو تعقیب می کنند و مطلقا می خوان جلوی جریان اصول عملیه رو در اطراف علم اجمالی بگیرند، اما راهشون با راه مرحوم شیخ فرق میکنه. مرحوم شیخ مسئله را محور امر را روی ادله لا تنقض قرار داد، گفت این ادله دو تا جمله درش وجود داره و ما نمیتونیم این دو تا جمله رو روهم رفته اینجا پیاده بکنیم، اگر بخوایم پیاده کنیم مستلزم تناقضه. اما مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف ملاک و منات را همون مقام ثبوت قرار داده و کاری به دلالت ادله استصحاب نداره. ایشون معتقده که از نظر مقام ثبوت امکان ندارد شارع در شرایطی که مکلف، خوب دقت بفرمایید، در شرایطی که مکلف علم دارد به انتقاض حالت سابقه در یکی از این دو انا، علم دارد به این که اون طهارت متیقنه تبدل به نجاست پیدا کرد، و علمم شما میگید دارای کاشفیت ذاتیه و حجیت ذاتیه و عقلیه است. در این شرایط شارع بیاد بگوید که من شما را متعبد می کنم به بقای طهارت این اناء و بقای طهارت این اناء، یعنی همون طوری که در مورد علم تفصیلی اگر شما تفصیلا می دونستید که حازشی نجسون، آیا با علم تفصیلی به نجاست شارع میتونه شما را متعبد به طهارت بکنه؟ و انسان متیقن و عالم متعبد بکنن به خلاف متیقن او و به خلاف معلوم او، همون طوری که در مسئله علم تفصیلی وضع به این گونه است، ایشون می‌فرماید در علم اجمالیش هم همین طوره. بالاخره علم اجمالی هم دارای کاشفیت اجمالی است و دارای حجیت علم اجمالی. اون وقت شما هم عالم باشی به ان واحدن من هازین الانائین نجسون ولو به نحو الاجمال، و هم شارع شما را متعبد بکند به ان کل واحدن من هازین الانائین طاهرون، این امکان اجتماع نداره. این ثبوتن ممتنعه، به دلیل لاتنقض ما کاری نداریم، به تناقض در دلیل ما کاری نداریم، فی نفسه این محاله و غیر قابل اجتماعه که هم عالم باشید به ان واحدا من هما نجسون و هم متعبد باشید شرعا به ان کل واحدم من هما طاهر. لذا مرحوم محقق نائینی روی این محظوری که در رابطه با مقام ثبوته ایشون قائلند به این که در اطراف علم اجمالی به طور کلی اصول عملیه و استصحاب نمیتواند جریان پیدا بکنه. پس سه نظر در اینجا وجود داشت. نظر مرحوم شیخ که محظور را در رابطه با مقام دلالت و مقام اثبات میدید، و نظر مرحوم محقق نائینی که محظور را در رابطه با مقام ثبوت قبل از مقام دلالت و اثبات میدید، و نظریه مرحوم محقق خراسانی که محظور را نه در رابطه با مقام دلالت میدید نه در رابطه با مقام ثبوت میدید، بلکه محظور را تنها در رابطه با مخالفت عملیه با تکلیف قطعی معلوم بالاجمال میدید. یه قطعی منتفی می شد دیگه برای ایشون و از نظر ایشون محظوری وجود نداشت. حالا ما الان بحث در این معنا نداریم که کدام یکی از این سه نظر واقعیت داره و ما این بحث رو الان ما به بالی در مسئله عرض می شود که علم اجمالی در کتاب القطع اونجا تعقیب کردیم و مطرح کردیم و شاید هم در کتاب اشتغال بحث کرده باشیم. اونی که بله بله نه بله من در اونجایی که مخال عرض میکنی، حالا بحث ما نداریم که کدام یکی از این حرف ها صحیحه، چون بحث ما این مسئله نیست، بحث ما این مسئله نیست، ولو اینکه مرحوم آقای آخون از عبارتشون در کفایه استفاده می شود که مثل اینکه بحث ما این بحثه. نه، اینجا یک مغالطه ای در کلام مرحوم آقای آخونده، بحث ما این نیست. یعنی اینجایی که ما مسئله تعارض استصحابین رو مطرح می کنیم و می خواهیم حکم تعارض استصحابین رو ببینیم چیه و آیا در تعارض استصحابین مسئله تساقط مطرحه، مسئله تخییر مطرحه، مسئله اخذ به مرجح و مزیت مطرحه. در اینجا ما بحث نداریم که آیا در اطراف علم اجمالی اصول عملی جریان پیدا میکنه یا جریان پیدا نمیکنه، لکن موضوع بحث ما روی بعضی از این مبانی تحقق داره و موضوع این نزاع ما روی بعضی از این مبانی تحقق پیدا میکنه. چطور؟ برا خاطر اینکه اون کسی که مثل مرحوم شیخ عقیدش این است که در اطراف علم اجمالی ادله اصول عملیه به حسب مقام اثبات قاصر از شمول و دلالت و میگه دلیل استصحاب اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. خب اگر نگرفت پس ما دوتا استصحاب نداریم که بشینیم بحث تعارض استصحاب این رو مطرح بکنیم. ما اصلا در اطراف علم اجمالی استصحابی نداریم، اصل عملی نداریم، چیزی نداریم که بشینیم بحث بکنیم که آیا در تعارض استصحاب این قاعده چه اقتضا میکنه. لذا روی فرمایش شیخ مسئله تعارض استصحابین در اطراف علم اجمالی اصلا نمیتونه موضوع پیدا بکنه، برای اینکه موضوع تعارض الاستصحابینه و معنای تعارض استصحابین اینه که این استصحاب فی نفسه دلیل داشته باشه، اون استصحابم فی نفسه دلیل داشته باشه و بعد از آنی که شما میگید دلیلت لا تنقض، اصلا اطراف علم اجمالی رو قلم گرفته و هیچ گونه نظری به اطراف علم اجمالی نداره. پس روی مبنای شیخ مسئله تعارض استصحابین در اطراف علم اجمالی
اصلا قابل پیاده شدن نیست و همینطور روی مبنای مرحوم محقق نائینی، برای اینکه مرحوم محقق نائینی اشکال رو بالاتر از مرحوم شیخ بیان میکرد، ایشون محور اشکال رو همون مقام ثبوت و واقع قرار داده بود. میگفت ما کاری به مقام دلالت و مقام اثبات نداریم، اصلا به حسب واقع نمیشه که انسان عالم رو بیان متعبد بکنن به طهارت هازل انا و طهارت زاکل انا. روی مبنای مرحوم محقق نائینی هم تعارض استصحابین در اطراف علم اجمالی اصلا نمیتواند مفهوم پیدا بکنه و نمیتواند پیاده بشه، برای اینکه استصحابی نیست تا تعارضی داشته باشه، زمینه ای برای استصحاب وجود نداره تا تعارض در کار باشه. و اما روی نظر مرحومای آخوند، اونی که عرض کردم در کلام مرحومای آخون خلط شده، این است که ایشون در اینجا با اینکه کتاب استصحابه، با اینکه مسئله تعارض استصحابین مطرحه، آمدن شروع کردن مبنای شیخ رو در رابطه با عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مورد مناقشه قرار دادن و بعد مبنای خودشون رو ذکر کردن که اگر جریان استصحابین مستلزم مخالفت عملیه قطعیه شد، اینجا جریان نداره، اما اگر مستلزم مخالفت عملیه قطعیه نشد مانعی نداره. میگیم خب حالا درست، این به بحث تعارض استصحابین مربوطه، یا این زمینه میشود برای اینکه بحث اساسی رو در اینجا مطرح کنید، یعنی روی مبنای مرحومای آخوند موضوع بحث تعارض استصحابین درست میشه و تعارض استصحابین درست میشه. ایشون آمدن محل نزاع رو ذکر کردن بدون اینکه اصل مسئله رو در اینجا پیاده کنن. حالا چرا محل نزاع روی مبنای مرحومای آخوند اینجا در تعارض استصحابین پیاده میشه؟ علتش اینه که مرحومای آخوند مثال رو دو مثال کرد. یک مثال اونجایی که مستلزم مخالفت قطعیه نیست، اونجایی که مستلزم مخالفت قطعیه نیست اصلا تعارض مطرح نیست، اونجا هر دو استصحاب جریان پیدا میکنه بدون هیچ معارضی و بدون اینکه ما مسئله تعارض استصحابین رو بتونیم اونجا پیاده بکنیم. اما در این فرض، این فرضی که میگوید جریان استصحابین مستلزم مخالفت قطعیه است، اینجا موضوع تعارض استصحابینه. چرا؟ برا خاطر این که خوب دقت بفرمایید، هر استصحابی که مستلزم مخالفت قطعیه نیست، بلکه کلل استصحابین به مجموعه ما مستلزم مخالفت عملیه است. لذا ما هر دوشو بخواییم بگیریم نمیشه هر دو رو گرفت، برای اینکه این مستلزم مخالفت عملیه است. اما اگر یکیشو گرفتیم دونه دیگری، این فی نفسه که مستلزم مخالفت عملیه نیست. هازا معنی تعارض، معنای تعارض عبارت از اینه که فی نفسه استصحاب ثبوتن اثباتن میتواند جریان پیدا بکنه، لکن مانع داره. مانعش این است که اگر ما هر دو استصحاب رو گرفتیم یستلزم المخالفت العملیت القطعیه، خب حالا هر دو رو نمیتونیم بگیریم، کدام رو بگیریم؟ هازا معنی المعارضه. اینجا چه باید کرد؟ به عبارت روشن‌تر ما به مرحوم آیا خون عرض می‌کنیم که شما در این فرضی که می‌فرمایید جریان استصحاب این مستلزم مخالفت قطعیه است، تازه موضوع برای تعارض استصحاب این درست کردید، اما حکم این موضوع رو شما بیان نکردید. آیا حکمش تساقطه مثل تعارض دو اماره، یا حکمش ممکنه تخییر باشه؟ یک کسی پیدا بشه بگه همونطوری که در باب متزاحمین انقذ القریق قاعده اقتضای تخییر میکنه، اینجام قاعده اقتضای تخییر میکنه، شما جمع نمیتونید بکنید. همونطوری که در انقاض غریق جمع بین انقاض دو غریق امکان نداره، اینجام جمع بین دو استصحاب امکان نداره، برای اینکه مخالفت عملیه قطعیه تحقق پیدا میکنه. اما حالا که جمع امکان نداشت، ما هو تکلیف؟ تکلیف تساقطه، تکلیف تخییره، تکلیف اخذ به ذل مزیه و ذل ترجیحه. اصلا در کلام مرحوم آیا آخون اشاره به این معنا نشده. در حقیقت اون چرا که باید ایشون در اینجا مطرح بکنن به مناسبت مسئله تعارض استصحابین مطرح نکردن، و اون چه که به اینجا ارتباط نداره بلکه به بحث اشتغال و به بحث علم اجمالی مربوطه، که آیا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان داره یا نداره، اون رو ایشون اینجا بیان کردن. لکن علاوه بر این اشکال عرض کردیم که مسئله تعارض استصحابین روی مبنای شیخ در اطراف علم اجمالی موضوع نداره، روی مبنای محقق ناینی علی الله مقامه در اطراف علم اجمالی موضوع نداره، روی مبنای مرحومای آخوند در اون فرضی که مخالفت عملیه در کار نیست معنا نداره، برای اینکه هر دو استصحاب در اون فرض جریان پیدا میکنه. فقط روی مبنای مرحوم آیا آخون در اون فرضی که جریان استصحابین مستلزم مخالفت قطعیه است، تازه موضوع و عنوان برای تعارض استصحابین مطرحه، تا ببینیم که حکم این موضوع عبارت از چیست.